ساعت 21 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مرزبانان ترکمنستان دو ماهیگیر ایرانی را به ضرب گلوله کشتند. داریوش شایگان فرزانه معاصر درگذشت. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد انتشار گاز کربن در عرصه بین المللی دوباره رو به افزایش دارد. درود شنوندگان ارجمند. مرزبانان ترکمنستان با تیراندازی به صیادان ایرانی دو تن را کشتند و دو تن دیگر از ماهیگیران را دستگیر کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از الیاس هیوچی فرماندار شهرستان بندر ترکمن وقوع واقعه را تایید کرده است. فرماندار بندر ترکمن زمان واقعه را شب سه‌شنبه در محدوده مرزهای آبی ایران و ترکمنستان اعلام کرد و ماهیگیران را متولد سالهای 57 تا 61 هجری شمسی دانست. خبرگزاری دولتی ایرنا تایید کرده که در سالهای اخیر شماری از صیادان بندر ترکمن و گمیشان در محدوده مرز آبی ترکمنستان با تیراندازی مرزبانان آن جمهوری کشته شدند. داریوش شایگان فیلسوف شهیر ایرانی امروز در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، وی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فیروزگر بستری بود و ساعت 7:30 امروز چشم از جهان فرو بست. داریوش شایگان به هنگام مرگ 83 سال داشت. انقلاب دینی چیست؟ آسیا در برابر غرب، 5 اقدیم حضور، افسون زدگی جدید، هویت 40 تکه و تفکر سیار و نگاه شکسته از جمله تألیفات داریوش شایگان به شمار می روند. داریوش شایگان استاد دانشگاه و رمان نویس، 5 دی در اتاق کارش دچار سکته مغزی و در بیمارستان بستری شده بود. بنابر اعدام آژانس بین المللی انرژی، انتشار گاز کربن در عرصه بین المللی در سال 2017 میلادی دوباره رو به افزایش گذاشته است. رشد اقتصادی باعث افزایش تقاضا برای انرژی در سطح بین المللی به میزان 2.1% برآورد شده است. این اولین بار در 3 گذشته است که انتشار گاز کربن افزایش می‌یابد. در 3 منتهی به 2017 میلادی میزان انتشار گاز کربن در سطحی ثابت باقی مانده بود، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه با رسیدن تقاضا برای سوخت‌های فسیلی به سطح 70% انتشار گاز دیوکسید کربن افزایش یافته است. ارتش روسیه اعلام کرد که بیش از 1000 غیر نظامی امروز قوطه شرقی منطقه تحت محاصره نیروی حکومتی در حومه دمشق را ترک کردند. سخنگوی گروه شورشی احرار الشام هم گفته که بر اساس توافق به دست آمده با حکومت دمشق با میانجیگری روسیه، قوای آن گروه همراه خانواده‌هایشان منطقه را تخلیه کرده و تحویل نیروهای حکومتی خواهد داد. بنابر اعلام مرکز رسانه‌ای ارتش سوریه، قرار است امروز 6000 غیر نظامی و 1500 شبه نظامی از قوطه شرقی تخلیه شوند. و مقامات امدادرسان در جمهوری چک میگویند بر اساس وقوع انفجار در یک کارخانه مواد شیمیایی در شمال پراگ پایتخت، 6 کشته و 2 زخمی شدند. شرکت یونی پترول تولید کننده فرآورده های نفتی و پلاستیک اعلام کرده است که انفجار در یکی از مخازن نگهداری سوخت و مواد افزودنی در پالایشگاهان شرکت روی داد. مقامات امدادی تاکنون مشخص نکردند که عامل انفجار چه بوده است. ساعت 21:05 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. اما بشنوید از میهمانان کشتگر این هفته.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما علی کشکر است. آقای کشکر تحلیلگر سیاسی و فعال مطبوعاتی است و برای ایجاد تحولات دموکراتیک در ایران فعالیت می‌کند. ولی او پیش از انقلاب از اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بود و به مبارزه مسلحانه علیه حکومت شاه اعتقاد داشت و بعد از انقلاب به یکی از رهبران اصلی این سازمان تبدیل شد، ولی با پیوستن فدائیان به حزب توده مخالفت کرد، چون این حزب را وابسته به اتحاد شوروی سابق می‌دانست و معتقد بود که چپ ایران باید مستقل باشد. آقای کشکر حال در هیچ سازمان سیاسی عضویت ندارد و میگوید که صرفاً برای ایجاد دموکراسی در ایران فعالیت میکند و تاکید دارد که آزادی از همه چیز مهمتر و مقدم بر عدالت است. او در پاریس زندگی میکند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای علی کشکر، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت میکنید. میشه در ابتدا به من بگید که برای مهمانی شام میخواین از کدوم پنج نفر دعوت کنید؟
سلام، منم سپاسگزارم از دعوت شما. انتخاب من نخستینش کورشه، دوم فردوسیه، بعد مارکس، بعد گاندی هست و بالاخره مصدق.
آقای کشکر، من بعدن از شما میپرسم که چرا این پنج نفر شما دارین دعوت میکنید به مهمانی شام شما؟ ولی قبل از اون اگه ممکنه به من بگید که شما از کوروش تا مصدق براشون میخواین چه موسیقی پخش کنید که برای همه اینها جالب باشه.
فکر کردم که آهنگ بوی جوی مولیان آیت همی یا به نام دیگرش ای بخارا که شعر از رودکیست و خوانندگان هم خانم مرضیه و غلام حسین بنان. امیدوارم بپسندن مهمانان.
خود چرا اینو دوست داری آقای کشکر؟
من وقتی که این آهنگو میشنوم اینجا توی خارج از کشور به شدت تحت تاثیر قرار میگیرم. دلم میخواد تونستم برگردم به ایران و موقعی که رودکی میگه که حتی درشتی های سنگ های آمون هم زیر پا پرنیان میشه وقتی آدم به عشق بخارا میره، من همین وضعیت رو حس میکنم برای بازگشتم به ایران و خودم یک شوق خاصی دارم به این در واقع آهنگ. به گاهی که دلم میگیره این آهنگ رو گوش میکنم.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یاد مهربان آید همی،
کشکر. حالا برمیگردیم به مهمانان شما. مهمان اول گفتید کوروش و کبیر. کوروش برای شما چه اهمیتی داره؟
ببینین، در شرایطی که دنیا رو جنگ مذهبی به نوعی فرا گرفته و به خصوص میهن خود من درش یک فرقه مذهبی حکومت میکنه، کوروش کسی است که شما در امپراتوریش مذهب رسمی نمیبینی و او میپذیره که سربازانش در هر جایی که هستن به دین و مذهب همونجا احترام میذارن و او برای همه ادیان به یکسان احترام میذاره و این در واقع سنگ بنای برابری و حقوق بشر و رفع تبعیضه. به خصوص امروزی که جهان رو جنگ های مذهبی فرا گرفته، به نظرم کورش به نوعی به ما ایرانی ها کمک میکنه که نگاه بکنیم ببینیم چه گذشته ای داشتیم و این خودش بخشی از هویت ماست. به نظر من همین الان خیلی مهمه که تو دنیا که به نوعی ما را با جمهوری اسلامی میشناسن، کورش به ما کمک بکنه که هویت واقعی ما، تاریخ محافظه تاریخی ما بیشتر در جهان شناخته بشه.
آقای کشکر، شما فکر میکنید کورش واقعا به اصلی به نام آزادی مذهبی اعتقاد داشته یا یک رهبر باهوشی بوده و فکر میکرده اگه کشورهایی رو که میگیره اجازه بده اونها به دین خودشون همچنان پایبند باشند، حکومت کردن بر آنها آسان‌تر میشه؟
هر دو مسئله میتونه باشه و طبیعتا کسی نمیتونه به این سوال یک پاسخ صریحی بده، ولی همین که یک رهبر سیاسی دین خودش رو دخالت نده در اداره کشور و بپذیره که ادیان دیگر هم هموقدر حق و حقوق دارن، همین مسئله کافی است. کما اینکه امروز هم ممکنه دموکرات ترین افراد اعتقادات مذهبی و یا اعتقادات ایدئولوژیک خاص داشته باشن، ولی اون رو در حکومت داری دخالت ندن و بی‌طرفی دولت و نهادهای دولتی رو بپذیرن. بنابراین او با هوش خودش به این نتیجه رسیده که قلمروی دولت و قلمروی مذهب باید از هم جدا باشه، چیزی که بعدها ما در دوران مدرن و با پیدایش مدرنیته و دولت ملت ها بهش میرسیم. به این اعتبار کار کورش فوق العاده مهمه، ولی میتونه هر دوی این موردی که شما گفتین باشه و هیچ کس نمیتونه بگه از کدام زاویه کورش به این مسئله نگاه میکنه.
کشکر، حالا در مورد مهمان دوم شما صحبت میکنیم، فردوسی، شاعر بزرگ حماسه سرای کشور ما. علاقه شما به فردوسی به چیست؟
من فردوسی را یک میهن‌پرست بزرگ، یک شاعر بزرگ، یک حکیم و فیلسوف بزرگ می‌شناسم. من دلم میخواه همینجا بگم که فردوسی درسته که یک شاهراه بزرگ ایجاد میکنه بین ایران پیش از حمله اعراب و ایران بعد از حمله اعراب و از هویت فرهنگی ایران دفاع میکنه و در واقع پاسدار زبان پارسی و فرهنگ ایرانی و تاریخ ایران و سنن خوب ایرانی هست که اینا خیلی مهمه. به غیر از این، شاهنامه یک کتاب اخلاقی است که فضایل انسانی رو در برابر رذایل انسانی قرار میده، اما در این حال در شاهنامه وقتی که خوب نگاه کنیم به داستانها میبینیم که عمق روابط انسانی و در واقع تعارض همیشگی بین رذایل و فضائل رو هر لحظه بیان میکنه. در فردوسی تمامی این مسائل به خوبی دیده شده. یا شکسپیر که افتخار زبان انگلیسی و انگلیسی زبان ها هستند و یکی از بزرگترین نمایشنامه نویس های جهان هست، مثلا شما در اوتلو، مکبس، تاجر ونیزی، هر کدام از اینا این مسائل رو میتونیم ببینیم. اما آیا میدونید که همین مسائل انسانی با عظمت در فردوسی هست؟ مثلا اوتلو رو مقایسه کنیم که چجوری یاگو حلول میکنه در روح اوتلو و اونو وادار میکنه به کشتن دزدومانا. حالا نگاه کنیم ببینیم که رستم، مردی با این همه فضائل، میاد فرزند خودش رو میکشه و حاضر نیست با اینکه میدونه یه فرزندی با اون سن الان باید داشته باشه و اگه